بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسار روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از شروع در بحث، از حرکت مردمی با شکوه و اقدام خداپسندانه ای که مردم شریف ما از روز گذشته آغاز کردند برای کمک به برادران اسلامی خودشون در کوزوو و بالکان، به سهم خودم تشکر میکنم. از خدای متعال درخواست میکنم که این روحیه همدلی و برادری اسلامی را در میان همه مسلمانان تقویت بفرماید و شما عزیزان را مورد لطف و عنایت خاص خودش قرار بدید. بحث ما در زمینه تبیین نظریه سیاسی اسلام به اینجا رسید که بر اساس یک بحث تحلیلی، حکومت اسلامی وظایف متعددی را عهده‌دار است که فلسفه وجودی دولت اسلامی را تشکیل میده و همین وظایف است که اختیارات خاصی را برای دولت اسلامی ایجاب میکنه تا بتونه در سایه اون اختیارات به انجام این وظایف بپردازه. با استفاده از همین بیان تحلیلی می‌خواهیم یکی دیگه از مسائلی که در راستای تبیین فلسفه سیاسی اسلام مطرح میشه مورد بررسی قرار بدیم، و اون ساختار نظام حکومتی اسلام هست. با توجه به انواع مسئولیت‌هایی که برای یک دولت و به خصوص دولت اسلامی مطرح میشه، طبعاً نوعی تقسیم کار بر اساس تخصص‌ها و شایستگی‌ها مطرح میشه. اگر بنا بود حکومت در یک دایره محدودی، فرض بفرمایید در یک روستای ده خانوار تشکیل بشه، آنچنان وسعتی نداشت که احتیاج به تقسیم کار به صورت‌های مختلف داشته باشه. اما با توجه به اینکه تئوری حکومت اسلام یک تئوری است برای گستره زمین در گستره زمان، طرحی که برای حکومت اسلامی ارائه میشه اختصاص به منطقه خاصی از زمین و در عصر خاصی از زمان نداره، بلکه طرحی است جهانی و ابدی. این است که چارچوب‌های خاصی باید برای این تحت در نظر گرفته بشه که در شرایط مختلف زمانی و مکانی قابل تطبیق و قابل اجرا باشه. اصولی بر این طرح حاکم هست که علاوه بر ادله نقلی و تعبدی، پشتوانه عقلانی بسیار محکم و غیر قابل خدشه ای داریم. از جمله این که در یک نظام حکومتی میبایست کارها به دست کاردانان سپرده بشه. وقتی مسئولیتی به عهده کسی گذاشته میشه یا داوطلبانه اون مسئولیت را میپذیره، باید صلاحیت اجرای اون مسئولیت را داشته باشه. و همینطور هر نوع دخالتی که در تشکیل حکومت و مشارکت در امر امت اسلامی کسانی انجام میدن، در اون دخالتشون باید صلاحیت اظهار نظر یا مشارکت عملی داشته باشن. از نظر اسلام پذیرفتن مسئولیت از طرف کسی که قدرت انجامش را نداره یا شرایط انجام اون کار را نداره یا شایستگی اخلاقی لازم برای پرداختن به اون کار را نداره مجاز نیست. کارهای حکومتی باید به کسانی سپرده بشه که دارای چند شرط اصلی باشند. از یک طرف باید به قوانین مربوط به کار خودشون آشنایی کافی داشته باشند و با توجه به اینکه قوانین یک نظام اسلامی باید منطبق بر مبانی اسلام باشه، هر کارمندی، هر موظفی، هر مسئولی، هر مدیری تا برسد مدیریت کلان جامعه، در پستی را که میپذیره، مسئولیتی که عهده‌دار میشه، قوانین شرعی و قوانین موضوعه مربوط به اون شغل و اون کار را باید درست بدونه، چون موظف است فعالیت خودش را در چارچوبه اون قوانین اجرا بکنه. پس نوعی علم، نوعی آگاهی، نوعی دانش و بینش نسبت به وظایف خودش برای هر کسی که متعهد میشه برای انجام کاری ضرورت. دوم، مدیریتی که لازمه اون کار هست که یک امری از قبیل مهارت تلقی میشه، غیر از این است که قانوندان باشد، خواه احکام اسلام را بداند یا قانونهای وضعی و مصوب پارلمان را. مثلا این تنها کافی نیست، دانستن قوانین کلی برای اینکه انسان یک مسئولیتی را عهده‌دار بشه کافی نیست، باید قدرت اجرا داشته باشه، مهارت در عمل داشته باشه، تجربه داشته باشه برای اینکه بتونه اون قوانین را در محدوده وظایف خودش درست اجرا بکنه. اگر کسی این صلاحیت را نداشته باشه، تجربه لازم، کارایی لازم، مهارت لازم در انجام اون مسئولیت را نداشته باشه، شرعاً نباید اون مسئولیت را بپذیره و کسانی هم که اون مسئولیت را واگذار می کنند نباید به چنین کسی مسئولیت بدهند. غیر از این دو چیز که آگاهی به قوانین و داشتن مهارت و کارایی لازم در اجرا است، در اسلام به خصوص شرط سومی در تمام کارگزاران، کارکنان و مدیران جامعه ملحوظه و اون داشتن تقوا و صلاحیت اخلاقی است که از پست خودش و از امکاناتی که در اختیارش قرار میگیره سوء استفاده نکنه و همه را در جهت انجام اون مسئولیتی که به عهده گرفته به کار بگیره و هیچ گونه اغراض شخصی یا گروهی یا جناحی باعث این نشه که از محدوده وظایفش تخطی بکنه. این شرط تقوا به خصوص در نظام اسلامی خیلی مورد توجه است. سایر نظام‌های دیگه هم دو شرط اول را کمابیش مورد توجه قرار میدن، لااقل در بحث‌های نظریشون مطرح می‌کنند که هر کس هر کاری را عهده‌دار میشه هم باید قوانین مربوط به اون کار را بدونه و هم باید مهارت اجرایی داشته باشه، ولی شرط سوم را چندان روش تأکیدی ندارن. گاهی به عنوان اینکه سوء سابقه جنایی نداشته باشه یا سوء سابقه در دادگستری نداشته باشه، در بعضی از پست‌ها اینا رو شرط می‌کنن، ولی چندان تأکیدی بر شرط سوم یعنی تقوا و عدالت کارکن یا کارگزار یا مدیر نداره. اما در اسلام برعکس، روی این شرط سوم هم تأکید فراوانی شد. خب مسئولیت هایی که در یک نظام، در یک نظام اسلامی حالا مورد نظر ما وجود داره، از چند جهت قابل تقسیمه. یعنی میتوان نظام حکومتی را، دستگاه حکومت را، دستگاه حاکمه را به صورت یک هرمی تصور کرد که رویه های مختلفی داریم. حالا چند رویه برای این فرض بشه، اینا هم یه مقداری تابع قرار داده. از دیرباز در بین فیلسوفان سیاست مخصوصا از ارسطو نقل شده که ایشون سه رویه برای حکومت در نظر می گرفت. یک رویه حکومت را مخصوص کسانی می دانست که به منزله قوه عاقله جامعه هستند. منظورش یعنی به حسب تطبیق با آنچه امروز در جوامع فعلی وجود داره، همون قوه مقننه میشه. کسانی که باید عقل خودشون رو به کار بگیرند، قوه تعقل بیشتری داشته باشند و بتونن مقررات لازم برای یک نظام را تصویب کنند. این یک رویه از حکومت است که تطبیق میکنه با قوه مقننه‌ای که امروز در فلسفه سیاست مطرح است. دو رویه دیگه هم باز در کلمات ارسطو دیده میشه که کمابیش با دو قوه دیگر، قوه مجریه و قوه قضاییه تطبیق میکنه. این در کلمات فیلسوفان باستان یونان چنین نکته هایی دیده میشه. در اعصار اخیر شاید از زمان لاک، فیلسوف معروف انگلیسی، باز توجه به سه بعد داشتن دستگاه حکومت مطرح میشه، منتها یه بعدش را به اسمش میذاره بعد فدراتیو. و اونچه امروز بیشتر تقریبا در تمام کشورهای جهان مطرح است، سه بعدی است که مونتسکیو مطرح کرده و قوای حکومتی را به سه بخش، قوه مقننه و قضائیه و مجریه، تقسیم کرده. قانون اساسی ما، چه قانون اساسی قبلی و چه قانون اساسی فعلی، در این جهت برگرفته از افکاری است که منشأش لااقل از زمان مونتسکیو شهرت پیدا کرده و گاهی او را مبتکر این تئوری می‌دانند. و امروز تفکیک این سه قوه از همدیگه و استقلال این سه قوه از همدیگه جزء اصول دموکراسی در عالم به شمار می‌ره. یعنی در عرف بین الملل کشوری را دموکرات می‌دانند که این سه قوه را از همدیگه جداگانه داشته باشی، قوهی به نام قوه مقننه، قوه دیگری به نام قوه قضاییه و قوه سومی به نام قوه مجری. و تأکید میشه که این سه قوه باید کاملا از هم منفک و مستقل باشن. اصل تفکیک قوا یکی از اصولی است که در فلسفه سیاست امروز معروفه. ما در این جلسه به اندازه‌ای که وقت باشه و توان بنده باشه در این باره میخوایم صحبت بگوییم که اصولا تفکیک قوا چه فلسفه‌ای دارد، چه اندازه امکان عمل دارد و چه اندازه ضرورت دارد و آیا تمام نیازها و مصالح جامعه با این تفکیک تأمین میشه یا چیزی هم باید بر اصل تفکیک افزود تا مصالح جامعه تأمین میشه. یک توجیهی که برای تفکیک قوا گفته میشه، توجیه ساده است که در مقدمه عرایزم اشاره کردم، اون تنوع فعالیت هایی است که باید در یک نظام حکومتی انجام بگیری. وقتی کارها کاملا با هم اختلاف داره و تباین نوعی داره، طبعا متصدیانش هم باید در یک جهت خاصی و در رویه خاصی از این هرم قرار بگیره. فرض قوای سگانه این است که کلیه فعالیت هایی که یک نظام حکومتی باید عهده‌دار بشه در سه بخش کلی قابل تقسیمه، که عمده این فعالیت ها در بخش اجرایی مندرج میشه. مسائل دفاع، مسائل رسیدگی به محرومین جامعه، مسائل آموزش و پرورش و چیزهای دیگری، همه اینا تحت زیر مجموعه های قوه مجریه به حساب میان. قوه قضاییه فقط مسائل دادرسی است، قوه مقننه قانونگذاری است، اما سایر نیازهای جامعه تحت عنوان قوه مجریه مطرح میشه. خب کسانی هم میتونند بگند این رویه واحدی نیست، اسم شما گذاشتیم یک قوه، ولی با توجه به تنوع وظایفی که به نام قوه مجریه نامیده میشه اقتضا میکنه که ما رویه های دیگری در نظر بگیریم، یا دست کم این رویه را براش یک تقسیمات جزئی تری هم به صورت مثلث های متساوی ساقین در نظر بگیریم، یعنی یک هرم مثلث القاعده ای در نظر بگیریم که یک رویش را قوه مجریه است، یکی مقننه، یکی قضاییه، منتها قوه مجریه رویه پهن‌تری است که خودش تقسیمات طولی داره و هر وزارتخانه مثلا یک بخشی از این رویه را تشکیل میده. به هر حال این چیزی است که کمابیش در عالم پذیرفته شده، توجیهش هم تنوع مسئولیت های یک نظام حاکم است. یک بخش قانونگذاری است، یک بخش دادرسی و قضاوت، یک بخش هم کارهای اجرایی است. حالا این خیلی نیاز به مناقشه نداره، یه نوعی قرارداد هست. ممکنه کسی بگه که اون چه به نام قوه مجریه نامیده میشه چند رویه هست، مجموعا شما یک رویه حساب کردید، ولی به هر حال یک نوعی قراردادی. کلام در اینه که آیا تنوع مسئولیت ها برای یک نظام حکومتی کافی است که ما بگیم باید این سه قوه کاملا از هم منفک و مستقل باشند، یا نه این دلیل کافی نیست، این میتونه یک توجیهی باشد اما این علت تامه برای تفکیک قوا نمیشه. به همین دلیل که ما میتونیم به خاطر مسئولیت‌های مختلفی که قوه اجرایی داره، مثل مسئولیت دفاع، مسائل نظامی، فرض کنید مسائل نظامی با مسائل بهداشت جامعه هیچ ربطی به هم نداره، اما هر دوش را در زیر مجموعه قوه مجریه حساب میکنه. اگر چنین است که تنوع مسئولیت‌ها موجب این میشه که قوای متعدد به وجود بیاد، اقلن باید 7-8 تا ما قوه داشته باشیم که هر کدام از اینها وظیفه خودشون رو به صورت مستقل انجام بدن. ولی یک توجیه بالاتری برای این مسئله وجود داره که این سرویه بودن هرم را توجیه معقولتری می کند، و شاید اصل این که مونتسکیو به این مطلب پرداخت و بر این مسئله تأکید کرد همین توجیه دوم باشه، و اون اینه که اگر تمام قوای کشور کاملا در اختیار یک فرد یا یک گروه متشکل قرار بگیره، این زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم می‌کنه. یعنی اگر بنا شد یک دستگاه هم قانونگذار باشد، هم دادرس و قاضی باشد و هم مجری قانون، زمینه سوء استفاده از قدرت فراهم میشه. یعنی این دستگاه قوانینی وضع میکند که در جهت منافع خودش باشد، کیفیت دادرسی رو به گونه ای انجام میده که منافع خودش رو بیشتر تأمین کنه، قوه اجرایی هم که در اختیارش هست. برای اینکه زمینه سوء استفاده از قوه مجریه کمتر بشه، این تفکیک رو در نظر میگیرن که دستگاه قضایی کاملا مستقل باشه، یعنی حتی بتواند مجریان امور را در عالی ترین سطح هم به دادگاه بکشونی. معنای استقلال این قوا از همدیگه اینه. اگر گفتیم قوه قضاییه در کشور مستقل است، معناش این است که هیچ کس از حضور در دادگاه و اینکه محکوم بشه به قوانینی که مربوط به آیین دادرسی و قوه قضاییه است مستثنا نیست. همه کسانی که در این کشور زندگی میکنند تحت این نظام باید در برابر قوه قضاییه پاسخگو باشند. و همینطور قوه مقننه، درسته که قانون را قوه مقننه وضع میکند، اما اگر در مواردی قوه مقننه تخلفاتی داشت از قانون اساسی یا وقتی ما اسلام را شرط کردیم از قوانین اسلام، اگر تخلفاتی داشته باشه قوه قضاییه بتونه پیگیری کنیم. این معنای استقلال این قوه است. و برعکس، قوه مقننه در قانون گذاریش تحت تأثیر فشارهایی که از قوه مجریه یا قوه قضاییه وارد میشه قرار نگیره. اگر قانون گذاران که حالا آنچه معمولاً به نام قانون گذار نامیده میشه نمایندگان مجلس هستند، در کشور ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اگر اینها توانستند استقلال فکر و نظر خودشون را در قانون گذاری حفظ کنند، میشه گفت که این قوه مقننه مستقل است، منفک از قوای قضاییه و قوای اجرایی است. اما اگر در قانون گذاری تحت تأثیر فشارهایی وارد شد که از طرف قوای دیگه بهش وارد میشه، این در حقیقت قوه مستقلی نیست، یه قوه ایست که کمابیش وابسته به قوای دیگر و تحت تأثیر اونها و به یک معنا تحت فرمان اوناست. این است که برای وجود دموکراسی شرط میکنند که این سه قوه که سه نوع کار کاملا متباین داره باید از همدیگه منفک باشند. این انفکاک هم در مقام عمل هست و هم در مقام نظر. یعنی ما ممکن است طراحی کنیم یک نظامی را که سه قوه منفک از هم داره، اسمش هم این است که قوه از همدیگه جدا هستند و تحت تأثیر همدیگه قرار نمیگیرند، اما به دلایلی بعضی از این قوه ها نسبت به سایرین نوعی تجاوز میکنند، در واقع برتری طلبی میکنند، سلطه‌جویی میکنند. اگر ما نظام هایی را که امروز در دنیا به نام دموکراسی دارند حکومت میکنند بررسی کنیم، شاید کمتر موردی میتوانیم پیدا کنیم که قوه قضاییه و قوه مقننه تحت تأثیر قوه مجریه نباشد. به نحوی تحت تأثیر هستند. بالاخره بودجهشون در دست قوه مجریه هست، اجرای انتخاباتشون در دست قوه مجریه هست، پشتیبانیشون در دست قوه مجریه هست. علاوه بر اینکه قوه مجریه هست که با برتری در انتخابات، مخصوصا انتخابات چند حزبی، قدرت رو در دست میگیره. البته حالا نظام ها فرق میکنن در اندازه ای که فرصت باشه یک اشاره میکنن، ولی اصولا بعد از اینکه قوه مجریه قدرت رو در دست گرفت، قوای کشور عملا در دست او قرار میگیره. و اون وقت ملاحظه میفرمایید که در کشورهای مختلف قوه مجریه کارگزاران دولت به نحوی در قوه مقننه یا در قوه قضاییه دخالت هایی میکنن، گاهی دخالت های آشکار، گاهی فشارهای آشکار، گاهی هم دخالت های پنهان و مخفی. در همه دنیا کمابیش اینجور، مخصوصا اون کشورهایی که به صورت رژیم پارلمانی اداره میشن، یعنی قوه مجریه هم از میان قوه مقننه انتخاب میشه. یعنی اول مردم میان نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن، بعد نمایندگان مجلس از بین خودشون یا به واسطه اکثریتی که به دست آوردن یا به صورتهای دیگری میان کارگزاران دولت، وزرا و اعضای کابینه را از میان خود نمایندگان انتخاب میکنن. بسیاری از کشورهای دنیا به این صورت اداره میشن که کابینه از همون نمایندگان مجلس هستن، هم نماینده مجلس هست که مردم انتخابش کردن و هم عضو کابینه است، یعنی عضو قوه مجریه است. و در نظام‌های ریاستی که مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند و قدرت در دست رئیس جمهور متمرکزه، اونجا تأثیر قوه مجریه در قوه مقننه و قوه قضاییه باز هم وجود دارد. اولا از نظر قانونی بسیاری از مطالب هست که به عنوان حق رئیس جمهور در نظر گرفته شده که میتونه مصوبات مجلس را یا مصوبات هیئت دولت را وتو کنه، از اختیارات خاص رئیس جمهور است. این معناش همین است که اون قوه مقننه نتوانسته درست نظر خودش را بر قوه اجراییه تحمیل کنه. نشستن بحث کردن، مدت ها تصمیم گیری کردن، قانون گذروندن، حتی با اکثریت قریب به اتفاق قانونی را تصویب می کنن، اما خود قانون اساسی برای رئیس جمهور حق به وتو قائل شده در مواردی، یعنی قانونی که مجلس گذروند بی قانون. این است که عملا امروز در هیچ جامعه ای تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، خیلی ادعای بزرگی نکنم، در حدی که اطلاع دارم، جایی که این سه قوه به کلی از هم منفک باشند و تحت نفوذ هم دیگه نباشند وجود نداره، و به خصوص قوه مجریه است که در قوه مقننه و قوه قضاییه نفوذهای زیادی داره و عملا اسمی از استقلال قوا در قانون اساسیشون و در رژیمشون مطرح است. حقیقتش چنین استقلالی وجود نداره و قوه مجریه سلطه دارد بر سایر قوا. پس عملا که در خارج اینجوری است، آیا واقعا میشه مرزی بین قوه مجریه و قوه مقننه قائل شد؟ یعنی کاملا ما خط کشی بکنیم یه سلسله مسائل را، بگیم اینا قانون گذاری است، ربطی به اجرا نداره، و یه سلسله مسائل دیگر رو بگیم اینا مسائل اجرایی است، ربطی به قانونگذاری نداری. در این جهت هم جای تأمل هست. ما هم در کشور خودمون و هم در کشورهای دیگری دنیا میبینیم بسیاری از مسائل هست که طبیعتش طبیعت قانونگذاری است، اما اختیارش به دست دولت سپرده شده. مصوباتی که هیئت دولت داره در چارچوب قانونی که قانون اساسی برایش تعیین کرده، خیلی چیزا را هیئت دولت خودش میتونه تصویب کنه به عنوان یک قانون و به مرحله اجرا در بیاره. البته گفته میشه که مصوبات هیئت دولت را لااقل رئیس مجلس، رئیس قوه مقننه، باید امضا کنه. گاهی هم گفته میشه فقط ابلاغ بشه به مجلس که چه مصوبه‌ای هست. در بعضی از نظام ها حتی این هم نیست، اما حتی اون جاهایی که گفته میشه مصوبات هیئت دولت را رئیس مجلس هم باید امضا کنه، بیشتر جنبه تشریفاتی داره، یعنی عملا هرچون را تصویب کنه رئیس مجلس تأیید میکنه. و حالا فرض کنید شرطش هم واقعا این باشه که رئیس مجلس امضا کنه، خب مگه شد حالا این قانونگذاری نمایندگان مجلس؟ صرف این که رئیس مجلس چیزی را امضا بکنه که این دلیل اینه میشه که نمایندگان این را رأی دادن و تصویب کردن. به هر حال بسیاری از مسائل داره که اگر بخواند واگذار کنند به مجلس شورا و مجلس قانونگذاری، به خاطر اینکه فوریت داره و زودتر باید دارش تصمیم گیری کرد و در کارهای اجرایی مملکت خدشه‌ای وارد میشه، قانون اینها را اختیارش میده به دست هیئت دولت، در صورتی که ماهیتش ماهیت قانونگذاری است. از طرف دیگه بعضی مسائل هست که ماهیتش ماهیت اجرایی است، اما به خاطر اهمیتی که داره باز قانون اساسی این را مشروط کرده به این که قوه مقننه تأیید کند، مثل معاهدات مهمی که بسته میشه، قراردادهای بین المللی که در زمینهای مختلف دفاعی، اقتصادی، واگذار کردن معادن زیرزمینی، معادن نفت، طلا، سایر چیزها بسته میشه، اینها را باید مجلس قانونگذاری هم تأیید کنه. با اینکه کار اجرایی است، ماهیت کار یه ماهیت اجرایی است، عقد قرارداد قانونگذاری نیست. خب در چارچوبه مقررات قانونی باید باشه، اما اجرایش و بستن این قرارداد یه کار 100% اجرایی است. ولی به خاطر اهمیتی که داره در قانونهای اساسی پیش بینی میکنن که این کار را مجلس باید تصویب کنه، تأیید کنه. منظورم اینه که از دیدگاه تئوریک هم تفکیک کردن کامل وظایف قوه مقننه از قوه مجریه بر یک اساس منطقی
کار دشواری. خیلی جاها هم هست که به هر حال هم مشتبه میشه که آیا دولت اینجا خودش میتونه مستقلا تصمیم بگیره یا حتما باید تایید مجلس داشته باشه. گاهی حتی در بعضی از نظام ها
نوعی مجالس دیگری، نوعی شوراهای دیگری مطرح میشه که اونها به یک نحوی جنبه قانونگذاری دارن. حالا به عنوان نمونه در کشور خودمون عرض بکنم، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیاراتی داره که جنبه قانونی داره، یعنی طبع قضیه این است که اینها باید در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و نمایندگان مجلس تصویب کنن. ولی به خاطر اهمیتی که در نظام ما داشته، مسائل فرهنگی را سپرده به دست کسانی که تخصص بیشتری در امور فرهنگی داشته باشن. اما این کلیت نداره. شوراهای دیگری هست که باز روی جهت تخصص به اونها باید اهتمام داشت، اما جزء قوه مجریه حساب میشن، مثلا مثل شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصاد. از جهت اینکه این شورا از متخصصین خاصی که دارای مهارت بیشتری و بینش عمیق‌تری هستند تشکیل میشن، فرقی نداره با شورای عالی انقلاب فرهنگی. اونها از اقتصاددانان برجسته تشکیل میشن برای اینکه مسائل مهم و استراتژیک اقتصادی کشور را بررسی کنند و تصمیمات مهم کشور را اتخاذ کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چنین موقعیتی داره، اما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را داره، در صورتی که اونها فقط به عنوان مجریان قانون تصمیم میگیرن. اینا را عرض کردم برای اینکه مقداری ذهن شنوندگان آماده تر بشه که تفکیک واقعا وظایف قوه مجریه از قوه مقننه کار آسانی نیست. به هر حال باید نوعی توافق و قرارداد بشی و این طبعا مربوط به قانون اساسی و مجلس مؤسسان هست که قانون اساسی را چگونه تدبیر کنند و چه حقوقی را برای مجلس و چه حقوقی را برای قوه مجریه و دولت در نظر بگیرد. پس تفکیک کامل و مطلق بین این سه قوا هم از ناحیه نظری دشوار است و هم از جهت عملی واقع بینانه نیست. اون چه در خارج اتفاق میفته تداخل قوا در همدیگه است و در اکثر کشورها دخالت پنهان و علنی قوه مجریه در شؤون قوه مقننه و قوه قضایی است. کما بیش در همه کشورها چنین چیزهایی وجود دارد. مسئله دیگه این است که اگر واقعا تفکیک کامل بین سه قوه بشه، یعنی ما یک دستگاه مستقلی داشته باشیم که هیچ ارتباط ارگانیک با دو قوه دیگه نداشته باشیم به نام قوه مقننه، و دیگری یک دستگاه مستقل کامل دیگری به نام قوه مجریه و سومی به نام قوه قضاییه، این باعث این میشه که نوعی چندگانگی در نظام حکومتی به وجود بیاد، که انهو سه دولت در این کشور داره حکومت میکنه، هر کدوم بخشی از اینها را بدون ارتباط با بخش دیگه انجام میده. صلوات برسید. پس اگر تفکیک کامل و مطلق بین سقف و امکان هم داشته باشه، نه مشکل تئوریک داشته باشه و نه مشکل عملی، از لحاظ مصلحت اندیشی در اداره کشور با یه مشکل دیگری مواجه میشه. حاصل این که از یک طرف تنوع کارهای حکومتی اقتضا میکند نوعی تقسیم و نوعی رویه‌های مختلف برای دستگاه حکومتی قائل شدن، حالا هرم مثلث القاعده یا مخمث القاعده یا اضلاع دیگری را بتونیم تصور کنیم، سه رویه داشته باشه یا چهار تا یا پنج تا یا کمتر یا بیشتر، ولی به هر حال این تنوع اقتضا میکنه که دستگاه حکومتی قوای مختلفی فی الجمله داشته باشه. و از طرف دیگه وحدت یک امت و وحدت نظام جامعه اقتضا میکند که یک محور وحدتی در نظام حکومتی برای وحدت بخشیدن به کل نظام و هماهنگ کردن قواهای مختلف و ایجاد هماهنگی بین وظایف اونها و نظارت در کار اونها وجود داشته باشه. پس ما مواجه هستیم با دو نوع مصلحت اندیشی برای نظام حکومتی اسلامی. از یک طرف باید نوعی تقسیم قوا و تقسیم مسئولیت‌ها را بپذیریم، به خاطر اینکه بین فعالیت‌های حکومتی آنقدر تنوع و تباین وجود داره که متخصصینی که هر سه کار یا هر چهار کار یا بیشتر را بتونن متخصصانه بررسی و اجرا کنن نادر اتفاق میفته و شاید چنین کسانی پیدا نشن. پس ناچار باید تقسیم قوایی به خاطر تقسیم مسئولیت ها انجام بگیره. از طرفی دیگه جامعه نیاز دارد به یک محور وحدت. بین این قوا ممکنه تصادم هایی پیش بیاد، باید یک اصلاح دهنده ای، یک هماهنگ کننده ای وجود داشته باشه که فوق اینها باشه تا بتونه اختلافات اینها، درگیری ها را، استکاک ها را بتونه حل بکنه. و از طرف دیگه محور وحدت جامعه باشد، چون اگر یک جامعه سه دستگاه کاملا مستقل برش حکومت بکنه، اینو نمیشه جامعه واحدی تلقی کرد و خواهناخواد درش پراکندگی و چندگانگی به وجود خواهد اومد. فیلسوفان سیاست برای این کار راه‌های اندیشیدند. حالا چون وقت کم، من دیگه به اون انواع چاره اندیشی هایی که فلاسفه و سیاست کردند فعلا اشاره‌ای نمی‌کنم. در نظام اسلامی ما بهترین چاره اندیشی برای این کار وجود داره و اون این است که در شکل ایدئال حکومت، که در جلسه قبل عرض کردم که اشکال حکومت اسلامی دارای مراتبی است از نظر ارزشی، بعضی در سطح ایدئال قرار داره و بعضی در سطح‌های نازل‌تر. اگر امکان نداشت که اون شکل ایدئالش تحقق پیدا کنه، شکل‌های نازل‌ترش امکان تحقق داشته باشه. شکل ایدئالش این است که در رأس هرم قدرت یک شخصیت معصوم بشه. اگر چنین شخصیتی در رأس هرم قدرت بود، محور وحدت امت خواهد بود، هماهنگ کننده قوای مختلف خواهد بود، آشتی دهنده اختلافات و رفع کننده استکاکات خواهد بود. علاوه بر این که از هر گونه خودخواهی، منفعت طلبی، جناح گرایی برحذر خواهد بود، چون معصوم است و تحت تاثیر این عوامل قرار نمیگیره. ولی خب این شکل ایدئال همیشه اتفاق نمیفته، فقط در زمان حضور امام معصوم امکان تحقق داره. شکل دومش یعنی مرتبه نازلش این است که در رأس هرم قدرت کسی باشد که اشبه به امام معصوم باشد، و به خصوص اون شرط سومی که عرض کردم از لحاظ تقوا و عدالت عالی ترین مرتبش را واجد باشید. مونتسکیو و دیگران برای اینکه صاحبان قدرت از قدرتشون سوء استفاده نکنند این روش تفکیک قوا را پیشنهاد کردند و مورد پسند هم واقع شد و تا یه حدودی هم کارایی داره، ولی این درد اصلی را دوا نمی کنه. برای اینکه اگر واقعا متصدیان امور حکومتی در قوای سگانه از تقوا و صلاحیت اخلاقی کافی برخوردار نباشند، در واقع مفاسد جامعه به سه دسته تقسیم میشه. وقتی ما میایم قدرت رو به سه بخش تقسیم میکنیم، فسادهاش هم به سه بخش سرایت میکنه. وقتی میبینیم فساد قوه مجریه کمتر شده، نمیشه دلخوش کرد به این که پس در این رژیم فساد کمتر شده. باید ببینیم که این فساد بخشیش منتقل شده به قوه قضاییه و بخشیش منتقل شده به قوه مقننه، و غالبا اونها تحت تأثیر فشارهای قوه مجریه تخلفاتی دارند. پس راه اصلی برای جلوگیری از مفاسد و برای جلوگیری از تجاوز قوه بر قوه دیگر تنها و تنها این است که شرایط اخلاقی و تقوا را بیشتر روش تکیه کنیم. هر کارگزاری، هر مدیری در هر مرتبه ای از مسئولیت اجتماعی که قرار میگیره، متناسب با اهمیت اون مرتبهش باید از تقوای بیشتری برخوردار باشی. و طبعا اون کسی که در رأس هرم قدرت قرار میگیره باید با تقواترین مردمی باشه که حد نصاب سایر شرایط از لحاظ فقاهت و مدیریت را هم واجد است. بنابراین در نظام اسلامی برای جلوگیری از تشتت و برای حفظ وحدت جامعه و برای اینکه اختلافات و استکاکاتی که احیانا بین قوای سگانه پیش میاد راه حل معقولی داشته باشه، در شرط رهبری بسیار تأکید شده که از لحاظ تقوا و عدالت فوق سایر کارگزاران باشی تا مردم با اطمینانی که به عدالت و تقوای او دارند او را بهترین حلال مشکلات اجتماعی بشمارند. و اونجایی که احیانا کمبودهایی در سایر قوا بروز بکند، با توسل به ذیل عنایت مقام رهبری مشکلات جامعه حل بشه. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اولیاء خودت قسم میدیم، سایه مقام معظم رهبری را همواره بر سر ما مستدام بدار و همه ما توفیق قدردانی از این نعمت عظما مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.